می شود. شب گذشته در اسپانیا و در هفته سیوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا، بارسلون بر حریف پیروز شد و رئال مادرید شکست خورد. رئال مادرید 1-2 بازی را در سویا به سویا باخت، اما بارسلون در خانه به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس با 1 از لیونل مسی و 2 از نیمار تیم سلتا ویگو را با برد 3-0 بدرقه کرد. دیشب تیم صدر جدولی آتلتیکو مادرید 1-0 بر گرانادا پیروز و 73 امتیازی شد. بارسلون با 72 امتیاز دوم و رئال مادرید در ردیف سوم با 70 امتیاز.
حبیب روشنزاده از تازه‌های دنیای ورزش میگفت ساعت 7:31 است در ایران. شنونده و احتمالاً بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستیم، به صورت زنده از رادیو فردا به شما تقدیم میشه. مثل همیشه اول از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم. باز هم محمد زرقامی اینجاست همراه ما خلاصه خبرها رو برامون.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران از کاربرد مین از جانب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق کالا انتقاد کرد. خانم عبادی که این نامه را به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در نتیجه انفجار مین در کویر لوت نوشته، درباره به کارگیری مین و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در مناطق مین گذاری شده از سوی مقام‌های دولتی ایران هشدار داده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در عمان درباره مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت مصر گزارش داده است که 1 از هواداران اخوان المسلمین در تظاهرات روز چهارشنبه در دانشگاه قاهره کشته شد. وزارت بهداشت مصر از مجروح شدن 8 نیز خبر داده، اما اطلاعات بیشتری داده نشده است. عبدالفتاح السیسی رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع مصر با استعفا از مقامش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره خطر اعدام قریب الوقوع 2 شهروند عرب خوزستانی هشدار داد. در این بیانیه به نقل از خانواده‌های علی چبیشات و خالد موسوی گفته شده است که وزارت اطلاعات ایران این 2 را از 8 پیش به مکان نامعلومی منتقل کرده است که می‌تواند به معنای اعدام قریب الوقوع آنها باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد دولتی را در منطقه متهم به دست داشتن در حملات تروریستی به شهروندان و دیپلمات‌های ایرانی کرد. آقای ظریف از دولت خاصی در نامه خود نام نبرده است.
ممنونم محمد زرقامی. 3 دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره تصادف اتوبوس کاروان راهیان نور در استان خوزستان ادامه میدیم که خبرهای زد و نقیزی در مورد تعداد کشته شده ها اعلام شده. سری میزنیم به جمهوری آذربایجان و سفرهای نوروزی ایرانی ها به باکو. صحنه های تئاتر به خاطر تعطیلات نوروزی خاموش بودن، اما چراغ صحنه ها دوباره روشن شده و اتفاقا 2 نمایش پرفروش به صحنه اومدن. براتون از این 2 نمایش حرف میزنیم، موسیقی میشنویم و پیام های تلفنی شما هم که سر جاشون هستن. دیروز هم توی خبرها به حادثه‌ای که برای یک اتوبوس کاروان راهیان نور اتفاق افتاده اشاره کردیم و گفتیم که روز سه‌شنبه 5 فروردین ماه در نزدیکی منطقه مرزی طلایه در استان خوزستان دچار حادثه شد و 10 مسافر که از زرند کرمان به خوزستان رفته بودند تا از مناطق جنگی و منطقه یادبود قربانیان جنگ ایران و عراق بازدید کنند، خودشون دچار حادثه مرگبار شدند. اما خبرها در مورد تعداد قربانیان این حادثه متفاوته. مهتاب وحیدی‌راد گزارشی داره در همین باره.
اتوبوس راهیان نور باز هم قربانی گرفت، این بار 11 کشته و حدود 30 مجروح. این آمار را معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده، در حالی که کمی پیش از آن خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا تعداد کشته شدگان را 9 تن اعلام کرد که 6 نفرشان پسر بچه های 15 ساله بودند. مسئول روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان در توضیح این حادثه به خبرگزاری ایرنا گفته که این کاروان شامل 2 اتوبوس بوده و هر کدام حامل 45 مسافر که از شهرستان زرند کرمان به مناطق جنگی در استان خوزستان رفته بودند. بر اساس این گزارش یکی از این 2 اتوبوس بعد از ظهر روز سه‌شنبه هنگامی که از خط مرزی طلائیه در استان خوزستان عازم محل یادبود کشته شدگان هویزه بوده در جاده ای فرعی واژگون شده، اتوبوسی که حامل مردان بوده است. رضا رفیعی مسئول روابط عمومی اورژانس خوزستان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که علت واژگونی اتوبوس سرعت بالایش در پیچ جاده بوده، اما مقام‌های پلیس راه هنوز به صورت رسمی علت این حادثه را اعلام نکردند. اتوبوس‌های کاروان راهیان نور که نیروهای بسیج ایران مسئولیت آن را بر عهده دارند تاکنون بارها دچار حوادث مرگبار شده. از نمونه‌های آن حادثه است که پاییز سال 1391 در استان چهارمحال و بختیاری رخ داد و به مرگ 26 دانش آموز دختر انجامید. حادثه‌ای که موج انتقاداتی را نسبت به عملکرد وزارت آموزش و پرورش در پی داشت. کمی پس از این حادثه روزنامه شرق در گزارشی مفصل در این باره نوشت از سال 1386 تا پایان سال 1391 حدود 100 نفر در حوادث مربوط به کاروان راهیان نور کشته شدند که نیمی از آنها دانش آموز بودند. در آن زمان برخی از نمایندگان مجلس استفاده از اتوبوس‌های فرسوده را عامل این گونه حوادث دانستند و با انتقاد از وزارت آموزش و پرورش عنوان کردند که دانش آموزان مجبورند برای گذراندن واحد درسی آمادگی دفاعی در اردوهای راهیان نور شرکت کنند. در حالی که مسئولان وقت آموزش و پرورش اعلام کردند که دانش آموزان برای شرکت در اردوی راهیان نور هیچ اجباری ندارند و نمره‌ای هم برای آن در نظر گرفته نمی شود. علاوه بر حوادث مرگبار برای کاروانهای راهیان نور، ایران طی سالهای اخیر همواره از جمله کشورهایی بوده که بالاترین میزان تلفات جاده‌ای را داشته است.
فریدون زرنگار گزارش می داد. اما هر سال شمار زیادی از ایرانیان آذربایجانی در تعطیلات نوروز راهی سفر به جمهوری آذربایجان میشن. رادیو آزادلیغ، رادیوی بخش جمهوری آذربایجان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارشی از حضور ایرانیان در باکو تهیه کرده که برگردان و تنظیم این گزارش رو از همکارم فریدون زرنگار میشنویم.
محله قدیمی باکو ایچر شهر باز پر از مهمانان و گردشگران ایرانی است. مهمانانی که از دروازه دوگاز ایچر شهر وارد این محله شدند و هم تفریح می کنند و هم خرید. مانند هر سال این بار هم می توانید ایرانیانی را ببینید که از آذربایجان ایران برای دیدن باکو و گرفتن جشن نوروز به این شهر آمدند. یک خانم ایرانی می گوید
چیزهای قشنگ اینجا هستند، پوشیدنی و چیزهای سنتی می خریم. من از طرف خودم و از طرف ملت خودم عید نوروز رو به ملت آذربایجان تبریک می
گم.
و یک آقای ایرانی از فرصت خوب برای خرید می گوید
ما دو سالی است که اینجا می آییم. امسال همسر و پسرم هم آوردم تا اونها هم جشن نوروز آذربایجان رو ببینند و به اونها هم خوش بگذره.
علیرضا که 3 سال برای تعطیلات نوروز به جمهوری آذربایجان می آید از سفر امسالش گله دارد. او می گوید که در مرز اذیت می کنند و اگر این کار ادامه پیدا کند شمار مسافران نوروزی از ایران هر سال کمتر و کمتر خواهد شد.
نوروز بارمون اصل گلنر
تعداد کسانی که برای نوروز به اینجا می آیند، من یادم هست 3 سال پیش حدود 400 تا 500 هزار نفر بودم، اما حالا فکر نمی کنم حتی 50 هزار نفر هم اینجا باشند. برای وارد شدن با یک ماشین بی خود و بی جهت از ما 130 مانات تقریبا 150 دلار پول گرفتن. گویا مثلا برای بیمه و بقیه چیزها این قبیل خرج ها اینجا زیاده.
بیمه فلان بو پولار آغر اولور یعنی.
اما مهمانانی که گله و شکایتی ندارند مشغول جشن و سرور در شهر هستند. هوای بهاری باکو هم زمینه خوبی را برای جشن فراهم آورده است. یکی از گردشگران ایرانی میگوید:
تهران نانو.
ما از تهران هستیم.
تهران.
اینجا عید نوروز خیلی خوش میگذره چون که به ریشه خودمون برمیگردیم. عید اینجا به خوبی برگزار میشه. بایرام
چچی. و یک خانم ایرانی هم از اولین سفر خود به باکو میگوید:
اینجی دفعه میزده.
این اولین سفر ماست. خب همیشه از تلویزیون دیدیم، اما به صورت زنده دیدن چیز دیگه ای. البته اونجا چیزی نیست، فقط ویدیو بازدید و اینا.
و آقای ایرانی دیگری میگوید باز هم به باکو باز خواهد برگشت.
100% باز هم اینجا خواهم آمد، باز هم همینجا خواهیم گشت. خیلی ممنون از شما، عید شما مبارک. زنده باد آذربایجان، زنده باد باکو.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما نوبت شنیدن صدای خوب شماست. پیام های تلفنیتون آماده است، با هم بشنویم.
خواهشمندم هر روز بر مبنای اصولی با کارشناسان درباره اعتیاد جوانان این مرزبون که آینده این کشور در دست آنها خواهد افتاد از پایه بحث شود و مطمئن باشید که این مورد در اولویت رهبر عزیز ما میباشد.
من یا فرد نابینا هستم، رفتم برای بررسی شهرمون، میگم بابا ما تازه ازدواج کردیم، به اندازه پول یه بلیزدامنی به ما بدید که ما پیش خانمون شرمنده نشیم. با صراحت مددکار ما میگه که ما 1000 تومان هم که بخواید نداریم که به شما بدیم، ما تحریم هستیم. واقعا که ننگ و خفت باره برای جمهوری اسلامی با این همه ادعای نیکوکاری و فداکاری و ایچیزا یه فرد نابینا نتونه یه دست لباس برای همسرش بخره به عنوان یه مددجو.
الو سلام رادیو فردای عزیز من، رادیو فردای عزیز ما، من به شما میخواستم تبریک بگم که 1,000,000 لایک گرفتین تو فیسبوک. شوخی نیستم، خیلیه، خیلی مبارکتون باشه. مرسی مرسی.
شیخ حسن روحانی جمهور نظام است، رئیس جمهور سپاه پاسداران و آخوندهاست. نون سنگک شد 1,700 تومان. در زمان شاه یک نون سنگک 2 ریال بود، 2 تا 1 قرونی.
آقای خامنه‌ای، مردم ایران با 2500 سال حکومت شاهنشاهی هیچ وقت بدبختر و پیرتر و گرسنه‌تر از این 35 سال حکومت آخوندی شما نبوده.
دوباره خبر کشته شدن 9 نفر در بازدید از سرزمین‌های جنگی به گوش میرسه. من تعجب میکنم اینها چرا دستبردار نیستن؟ چند تا حادثه پیش اومده، چند نفر کشته شدن؟ اینها فقط میخوان به هدفشون برسن. یه افراد ساده لوح ور میدارن میبرن اونجا، یکی هم میاد براشون سخنرانی میکنه، این بوده این شده. به چه قیمتی؟ امروز ما بهترین روابط با کشور عراق داریم. عراقی از ما ویزا نمیخوان، بهمون تو مرزشون احترام میذارن، به اون بی احترامی نمیکنن. تنها کشوری که ما بی احترامی نمیکنه. چرا این آقایون در فردار نیستن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخستین جلسه هیئت دولت در سال نو دیروز برگزار شد و وزیر ارشاد پس از این جلسه به پرسش‌های خبرنگاران درباره توقیف هفته نامه 9 دی پاسخ داد. پاسخ‌های وزیر ارشاد رو بشنویم از فرج سرکوهی که از آلمان همراه شده با ما. آقای سرکوهی
سلام می‌کنم به شما و علی زاده، سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
منم سلام.
سال گذشته با توقیف نشریات و روزنامه ها به پایان رسید. میدونیم که یک نشریه یان سارارات توقیف شد، روزنامه نوبهار توقیف شد و همینطورین حفظ نامه نوه دی. و حالا اولین جلسه هیئت دولت هم متاسفانه باز با خبر توقیف نشریات به اصطلاح آغاز میشه. امیدواریم که ما دیگه در سال آینده شاهد توقیف نشریات نباشیم. به هر حال حفظ نامه نوه دی رو هیئت نظارت بر مطبوعات تعطیل کرد به دلیل انتقاداتی که داشت به دولت آقای روحانی. وزیر ارشاد در سوالی که ازش کردن در این باره گفتش که هیئت نظارت بر مطبوعات 7 عضو داره. درست میگه، هیئت نظارت 7 عضو داره که میدونیم که نماینده قوه قضاییه هست، نماینده مجلس هست، نماینده شورای نگاه فرهنگی هست، دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد هست و نمایندگانی از وزارت علوم و دیگر نهادها هستند. حالا آقای علی جنتی گفتش که این 7 عضو تصمیم گرفتن در مورد توقیف این نشریه و اگر با رأی اکثریت نشریه توقیف شده، بعدم گفتش که با توجه به تذکراتی که به این نشریه داده بودیم این تذکرات در نظر نگرفت و ما چاره جزئی نداشتیم. البته آقای جلسه قبلا اعلام کرده بود که با توقیف نشریات مخالفه، در مورد روزنامه بهار هم مخالفت کرد، اما در مورد هفتنامه نوهدی تقریبا به نحوی جانبداری کرد از توقیف نشریات. به هر حال در مجموع این برخورد نوید خوبی نیست و امیدواریم که رویه تغییر بکنه.
آقای سرکوی، تعطیلات نوروزی تئاتر به پایان رسیده و تئاتر سقراط هم از امروز به صحنه میره. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
نمایشنامه سقراط رو که در تالار وحدت از امروز به صحنه خواهد رفت، حمید رضا نعیمی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. بازیگران مشهوری هم مثل فرهاد آیش و لادن مصطفی و دیگران در این نمایش بازی میکنن. میدونیم که سقراط در دورانی که بود مردی اهل نقد بود، یعنی انتقاد میکرد از افکار، از به اصطلاح تابوها و باورها و جذبهای فکری و همچنین از نظام حکومتی و غیره، و به دلیل همین انتقادات هم بودش که اون رو دستگیر کردن، محاکمه کردن و محکوم کردن، گفتن محکوم یا به مرگ یا به تبعید، و اون مرد رو برگزید چرا که میخواست پای حرفای خودش بیسته. در نمایشنامه‌ای که به صحنه میره ما شاهد هستیم که کارگردان تونسته که یک ترکیب بسیار موفقی ارائه بده، هم از در اون مایه‌های قدیمی خود مسئله سقراط و هم اینکه ارتباطش بده با دنیای امروز. مثلا شما می‌بینید که برخی لباس‌های دوران یونان کهن رو بر تن دارن، برخی بازیگران لباس‌های دوران ما رو بر تن دارن، مسائل عصر ما مطرح میشه و به هر حال یک نمایشی است که نقد می‌زنه به جستجوی حقیقت و اینکه حکومت‌ها و خیلی از مردم نمی‌خوان حقیقت رو ببینن.
آقای سرکوی، مثل اینکه روی صحنه‌های تئاتر خبرهای داغ‌تری هم هست. یه زوج جوان در آغاز زندگی مشترک خودشون به خانه قدیمی پناه میبرن و در اونجا با زوج دیگه روبرو میشن که از دهه 30 به عصر ما اومدن تا زندگی خودشون رو روایت کنن. این برخورد در اون مایه نمایش شکلک رو شکل داده که از دیروز به صحنه رفته. درباره نمایش شکلک برامون بگین.
نمایش شکلک رو نغمه سمینی نوشته و کیومرث مرادی کارگردانی کرده و در تالار شمس با سیکو به صحنه رفته. البته این نمایش پیش از عید هم به صحنه رفته بود و بسیار هم موفق بود. 9000 تماشاگر رو به خودش جلب کرد که معمولا میدونیم که برای تئاتر ایران رقم بسیار بالایی هست. 40 اجرا داشت و در 10 سال پیش هم که یک بار اجرا شد مورد استقبال منتقدین قرار گرفت. جایزه بهترین متن نمایشی و بهترین بازیگر زن رو این نمایشنامه دریافت کرد در جشنواره تئاتر فجر 10 سال پیش. و همونطور که شما گفتین داستانی داره که چند لایه گوناگون رو به هم پیوند میده، زمان حال رو به زمان گذشته پیوند میده. همونطور که شما گفتین یک زوج جوان میرن به یک خونه و در اونجا با یک زوج دیگری روبرو میشن که یکیش هست حسن چکلکی که اسم نمایشنامه از اون اومده. حسن چکلکی یک جاهل مرگگیری بوده که در دوران دهه 30 زندگی میکرده، از نوچه های شعبان جعفری جاهل و بزن بهادر مرحوم دوران بوده. بعد یک دختری به نام نقره پیدا میشه و شعبان جعفری عاشق اون دختر میشه، با او ازدواج میکنه، اما دختر شعبان جعفری رو نمیخواد، حسن چکلکی رو میخواد و شعبان جعفری در چه اختلافات اون رو سه طلاقی میکنه. به حسن میگه که تو بیا محلل بشو، برای یک شب با این ازدواج کن تا من دوباره بتونم با او ازدواج بکنم. اما این دوتا که عاشق همن تن به خواست شعبان جعفری نمیدن و حسن چکلکی کشته میشه. در نمایش او دوباره زنده میشه، معرکه گیری میکنه و داستان خودش رو بیان میکنه برای این زوج جوان و لایه های گوناگون زمانی و مکانی با هم تلفیق میشن. نمایش هم ارزش هنری بسیار بالایی داره و همین که بسیار جذابه و تماشاگرها هم از اون لذت خواهند برد و تا 11 فروردین ما هم به صحنه خواهد بود.
فرج سرکویی، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
نوروز و ما هم براتون موسیقی های نوروزی داریم، مثل هر روز با انتخاب بردیا افشین.
سلام، در این روزهای نوی سال در این برنامه با هم به قطعه های گوش میدیم که حال و هوایی نوروزی دارند و حس و حالی بهاری، آهنگ های از سبک های مختلف و از دوران متفاوت. امروز به آهنگ های از این دست گوش میدیم که در ابتدای دهه 70 خورشیدی در ایران از رادیو و تلویزیون دولتی بارها و بارها پخش میشدند. برای همین ممکنه برای خیلی ها یادآور اون زمان باشه، زمانی که به نظر می اومد فضا برای موسیقی پاپ در ایران بعد از انقلاب سال 1357 کمی بازتر شده. اون زمان بالاخره میشد آهنگ‌های مردم پسند و کمی بانشاد و شاد رو از رادیو و تلویزیون دولتی شنید. ما هم به آهنگ‌های از اون زمان گوش میدیم و با آواز هنرمندانی که حالا کمتر اسمی از اونها شنیده میشه. امروز رو با آهنگی با آواز بیژن خاوری شروع میکنم، هنرمندی که از جمله چهره‌های بسیار فعال موسیقی ایران در ابتدای دهه 70 خورشیدی بود، با آهنگ بهار آمد و شمشادها جوان شدند.
بهار آمد و شمشادها جوان شدند، پرندگان مهاجر قرار خان شدند. دوباره پنجره ها بال عشق با کردند، دوباره آینه ها با تو مهربان شدند. شکوفه های معطر دوباره میخندند، به میزبان قدم های ارغوان شدند. بهار آمد و شمشاد ها جوان شدند، پرندگان مهاجر ترال خان شدند. خشودند و سایبان شدند. بهار آمد و شمشادها جوان شدند، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدند.
این آهنگی بود به اسم بهار آمد و شمشادها جوان شدند، با آواز بیژن خاوری. حالا با هم به آهنگی با آواز حمید غلامعلی گوش میدیم. حمید غلامعلی هم از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ تازه به راه افتاده در ایران در دهه 70 خورشیدی بود. حمید غلامعلی از جمله اولین کسانی بود که در اون زمان کنسرت موسیقی پاپ در ایران برگزار کرد. با هم به آهنگ قاصد بهار با آواز او گوش میدیم.
قاصد سبز بهار بر لبش پیغام یار، باز هم در میزند، باز هم در میزند. در میان سینه‌ام شادمان و بیقرار، باز دل پر میزند، باز دل پر میزند. نقل تر پاشید ابرام نم نم باران گرفت، چون درخت و سبز دل ها هم جوان شد جان گرفت. زد بر آسمان قاصد سبز بهار بر لبش پیغام یار، باز هم در میزند، باز هم در میزند. در میان سینه‌ام شادمان و بی بیقرار، باز دل پر میزند، باز دل پر میزند.
این آهنگی بود با آواز حمید غلامعلی، آهنگی به اسم قاصد بهار. حالا با هم به دو آهنگ با آواز عباس بهادری گوش میدین که در اون زمان چهره جذاب و محبوب موسیقی پاپ در رادیو و تلویزیون ایران بود. خواننده‌ای که در ابتدای دهه 70 بسیار پرکار بود و کلی هم آواز آهنگهایی رو اجرا کرده که حال و هوای بهاری دارند. به آهنگی به اسم گل میروید زباق با آواز او گوش میدین. این آهنگی بود به اسم گل میروید زباق با آواز عباس بهادری، آهنگی ساخته فرید شبخیز برای شعری از محمود طاهری. حالا با هم باز هم به آهنگی با آواز عباس بهادری گوش میدیم، آهنگی به اسم رقص گلها.
سبز گلشن قصه گفتن های باران با من نقمه تر میبارد دامن دامن چشم دل از این همه زیبایی روشن چشم در چشم شادی میجوشد خاک عریان رخت از گل میپوشد نقمه تر میبارد دامن دامن چشم دل از این همه زیبایی روشن.
بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونین از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوین و با ما بمونین.
یکی از معروف ترین آهنگ‌های اون زمان ابتدای دهه 70 خورشیدی گوش میدیم، آهنگی با حضور سه خواننده، آهنگی به اسم آفتاب نوبهار با اجرای آواز بیژن خاوری به همراهی پرویز طاهری و حسن همایون فال.
ساعت 8 صبح در ایران از رادیو فردا و شهر نیمه ابری پراگ سلام دوباره میکنیم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. این مجله صبحانه با خبره که به صورت زنده میزبان شماست. از 60 دقیقه پیش برنامه رو شروع کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم براتون کلی خبر و گزارش داریم. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با محمد زرقومی برای شنیدن مشروع خبرها. محمد،
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران از کاربرد مین از جانب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق کالا انتقاد کرد. خانم عبادی که این نامه را به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در نتیجه انفجار مین در کویر لوت نوشته، درباره به کارگیری مین و عدم استفاده از علایم هشدار دهنده در مناطق مین گذاری شده از سوی های دولتی ایران هشدار داده است. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا گفت:
حادثه‌ای که اتفاق افتاد عملا ثابت کرد که دولت ایران با وجود منع بین المللی از مین در موارد عدیده از جمله جلوگیری از قاچاق کالا استفاده میکنه و این کار نقض حقوق بین الملل و نقض حقوق بشره.
در این انفجار که دوم فروردین ماه رخ داد، یک نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. ایران که دومین کشور آلوده به مین در جهان به شمار می آید، تاکنون از پیوستن به پیمان اتاوا که در آن استفاده، تولید و صدور مین ممنوع اعلام شده، خودداری کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در عمان درباره مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. آقای کری که از روم وارد عمان شده بود در هنگام پرواز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز تلفنی گفتگو کرد. آقای کری میکوشد تا پیش از پایان مهلتی که قرار بود فلسطینی‌ها و اسرائیل بر سر چارچوبی برای مذاکرات نهایی توافق کنند، دو طرف را به دادن امتیازاتی ترغیب کند. ساعتی پیش از سفر جان کری به اردن، سران اتحادیه عرب در پایان جلسه سالیانه‌شان در کویت که محمود عباس نیز در آن حضور داشت، اعلام کردند که اسرائیل را به عنوان کشور یهود به رسمیت نخواهند شناخت. آقای نتانیاهو شرط پیشرفت مذاکرات با تشکیلات خودگردان فلسطینی را به رسمیت شناختن این موضوع از سوی این تشکیلات اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت مصر گزارش داده است که یک نفر از هواداران اخوان المسلمین در تظاهرات روز چهارشنبه در دانشگاه قاهره کشته شد. وزارت بهداشت مصر از مجروح شدن 8 تن دیگر نیز خبر داده، اما اطلاعات بیشتری داده نشده است. تظاهر کنندگان به صدور احکام اعدام برای صدها تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین به اتهام قتل یا اقدام به قتل ماموران پلیس در جریان اعتراض ها به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر اعتراض داشتند. این عده در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند و وکلایشان گفتند که تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع مصر با استعفا از مقامش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور اعلام کرد. عبدالفتاح السیسی در جلسه‌ای با مقام‌های ارشد نظامی این کشور روز چهارشنبه از سمت‌های نظامیش استعفا داد و خبر آن را در تلویزیون مصر اعلام کرد. تاریخ انتخابات ریاست جمهوری مصر هنوز اعلام نشده اما به گزارش خبرگزاری‌ها احتمالاً تا پیش از ماه ژوئن خرداد ماه برگزار خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره خطر اعدام قریب الوقوع دو شهروند عرب خوزستانی هشدار داد. در این بیانیه به نقل از خانواده‌های علی چبیشات و خالد موسوی گفته شده است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این دو نفر را از 8 روز پیش به مکان نامعلومی منتقل کرده است که می‌تواند معنای اعدام قریب الوقوع آنها باشد. این دو نفر در آبان ماه سال 91 خورشیدی همراه عده‌ای دیگر در اهواز بازداشت شدند و حدود 8 ماه پیش در دادگاه انقلاب اهواز در ارتباط با انفجار یک خط لوله گاز در خوزستان به اتهام محاربه به مرگ محکوم شدند. خانواده های آنها میگویند این دو نفر دسترسی به وکیل نداشتند و اعتراف های آنها نیز زیر شکنجه گرفته شده است.
ممنونم محمد زرقامی، مسئول اتاق خبر، که از آغاز بامداد با تهیه و تنظیم و اجرای خبرها در کنار من و شما بود. برنامه رو با دو گفتگو و یک گزارش ادامه میدیم. همونطوری که محمد زرقامی در خبرها هم اشاره کرد، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران از کاربرد مین از جانب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق کالا انتقاد کرد. خانم عبادی رونوشت‌هایی از این نامه را برای دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر حقوق بشر این سازمان نیز ارسال کرده است. شیرین عبادی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در این باره پاسخ داده و نخست از دلایل مین‌گذاری در مناطق مرکزی ایران می‌گوید. شیرین عبادی:
کشته شدن یک نفر و مجروح شدن سه نفر دیگر نشان از این دارد که حتی در منطقه مرکزی ایران مین وجود داره. این مین ها به وسیله مامورین حکومتی کار گذاشته شده و هدف اون استفاده برای جلوگیری از قاچاق کالاست و این امری است که همواره دولت ایران منکرش شده و دولت ایران همیشه میگوید که مین‌هایی که در ایران وجود داره باقی مانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق است و پاک کردن اونها چون سخت بوده تا الان نتوانست اونها رو خوب پاک کنه. ولیکن حادثه‌ای که اتفاق افتاد عملا ثابت کرد که دولت ایران با وجود منع بین‌المللی از مین در موارد عدیده از جمله جلوگیری از قاچاق کالا استفاده میکنه و این کار نقض حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشره.
خانم عبادی، ایراد شما به این مسئله چه هست و تصور میکنید که دولت ایران در حال حاضر چه کاری از دستش برمیاد؟
مهمترین کاری که دولت ایران باید بکند این است که از مین استفاده نکنه، چون استفاده از مین نوعی تله انفجاری است که این امر در عرف و در حقوق بین الملل ممنوع است. البته ایران به کنوانسیون اتاوا که در آن تولید مین و استفاده از مین و صدور مین ممنوعه ملحق نشده، همچنان که به کنوانسیون شکنجه هم ملحق نشده. اما عدم الحاق به کنوانسیون بین المللی دلیل نمی شود که مرتکب عملی که در عرف بین المللی جنایت است یک حکومت بشود. و کاشتن مین در مناطقی که جنگ نیست و مردم عادی اونجا عبور میکنن بدون اینکه علائم هشدار دهنده باشد در حقیقت یک جنایتی است علیه بشریت که متاسفانه دولت ایران مرتکب شده. همیشه هم ممکن این مسئله بوده، ولی کن این حادثه نشون داد که اعتراض های ما بجاست و این اتفاق در ایران بارها و بارها افتاده.
خانم عبادی، شما در نامتون به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دقیقاً از او چه خواستید؟
چون استفاده از مین برای زمان صلح و همچنین برای ممانعت از قاچاق امری است برخلاف حقوق بین الملل و عنوان حتی جنایت بشری قابل درج در فرمان ایران هست، من از توجه احمد شهید رو به این مسئله جلب کردم که این حادثه بایستی
در پرونده ایران درج بشه تا وقتی که تخلفات ایران گزارش می شود و ایشان در گزارشش به این مسئله هم باید اشاره بکنه.
خانم عبادی، احمد شهید گزارشاش تا به حال از طرف دولت ایران پذیرفته نشده و حتی اجازه ورود به ایران هم بهش داده نشده. تصور می کنید احمد شهید چه کمکی در این رابطه از دستش برمیاد بجز آوردن این مطلب در گزارشش؟
وقتی که حکومتی مانند ایران به گزارشگران سازمان ملل متحد اجازه ورود نمیده، یعنی این است که مطالب زیادی هست که بایستی از دید جهانیان مخفی بماند و این خود یک نوع تخلف مضاعفه. هرچند که احمد شهید رو به ایران راه ندادند، اما او گزارش‌هاش رو بر مبنای مستنداتی که خودش هم صحت اونها رو ارزیابی کرده و عمدتاً ناشی از اخباری است که حتی در سایت‌های و روزنامه‌های داخل ایران چاپ شده تنظیم می‌شود، این یک گزارش مستدل است علیه ایران و به همین دلیل است که ایران سالیان متمادی است که قطعنامه علیه صادر میشه و محکوم می‌شود به نقض حقوق بشر. البته تا کنون ضمانت اجرایی مؤثری نداشته، زیرا که اصولاً نقض حقوق بشر ضمانت اجرایی به اون صورت که مثلا سازمان ملل متحد بخواهد لشکری بفرستد که مانع از نقض حقوق بشر در کشوری بشود امکان پذیر نیست، ولیکن وقتی که میزان این جنایات علیه بشریت در یک کشوری بالا میره و به صورت سیستماتیک ادامه پیدا میکنه، میتواند در نهایت با موافقت شورای امنیت پرونده اون حکومت رو به دادگاه بین‌المللی هم بکشاند.
شیرین عبادی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد در مورد استفاده از مین از طرف جمهوری اسلامی برای جلوگیری از قاچاق کالا. اما بشنویم پیام نوروزی محمدعلی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی برای شنوندگان رادیو فردا.
من محمدعلی سپانلو به سنت زیرباد سرزمین‌های ایرانی تبریک میگم عید نوروز رو به همه کسانی که ریشه در این خاک داشتن در زیر آسمان بزرگ در همه جای دنیا. امیدوارم که 5 روزی ما بتوانیم فراموش کنیم گرفتاری ها، مصیبت ها یا از جمله دعوای خودمون رو. با همه مشکلات که همه داریم شاید این 3-4 روز اولا بشود به نام نوروز به خودمون مرخصی بدیم و از مصیبت ها و این حتی اقلی سرسی سرشت نجست داریم. 5 روز نوروز اقلا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین نشست کابینه خود در سال 1393 با اشاره به اینکه باید رنگ مسائل حزبی، شخصی و جناحی را کم کنیم گفت بدترین افراط نگفتن واقعیت‌ها به مردم است. آقای روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل فرهنگی که با انتقاد تند برخی از اصولگرایان مواجه شده گفت بسیاری از نهادهایی که در زمینه فرهنگ کار می‌کنند مانند وزارت ارشاد و حوزه علمیه باید در چارچوب یک مدیریت باشند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و از او درباره این سخنان حسن روحانی پرسیده. بشنویم پاسخ علی اصغر رمضان‌پور رو از لندن.
اگر از نظر نظری نگاه بکنیم و همینطور بر اساس قانون اساسی و بر اساس تجربه‌ای که در ایران بوده، تقریبا تنها نهادی که میتونه نوعی هماهنگی در حوزه فعالیت فرهنگی در ایران ایجاد بکنه در واقع همین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد از اون شورای فرهنگ عمومی هست، برای اینکه فعالیت فرهنگی بخش زیادیش خارج از حوزه دولت. علاوه بر این به نظر میاد دولت و نهادهای وابسته به دولت مسئولیت لازم برای تصمیم گیری در این زمینه رو از دید اون فعالان فرهنگی ندارم. بنابراین فکر میکنم اشاره آقای روحانی به درست‌ترین راه حلیه که شاید بشه این اختلاف نظرها در حوزه فرهنگ رو تا حدی مدیریت کرد.
آقای روحانی اشاره‌ای هم داشتن به سازمان‌های مردم نهاد که گفتن باید تقویت بشن و گفت که دولت نباید بذاره کسی مانع فعالیت‌های اونها بشه و به هر بهانه و اشکال کوچکی یک سازمان مردم نهاد رو بیان تعطیل بکنن. آیا اشاره خاصی آقای روحانی به مورد خاصی
داشتن یا به طور کلی داشتن این نوع بیان میکردن به اعتقاد شما؟
من فکر میکنم البته به طور خاص او تا حدی متوجه مسئله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هست که تا حالا اجازه فعالیت او از طرف قوه قضاییه داده نشده، ولی به طور کلی به نظر میاد که نوع نگاه آقای روحانی، اون چیزی که به عنوان اعتدال و میانه روی مطرح میکنه، نوعی سازماندهی دوباره دولت و سازمانهای وابسته به اون و نوع سیاست گذاری در کشور رو ایجاب میکنه که او بیشتر به نظر میاد به دنبال اونه و میخواد بخشی از اون چیزی رو که تا حالا دولت انجام میداده و با مشکلات زیادی روبرو بوده منتقل بکنه به بخش عمومی، یعنی در واقع نهادهای واسطه و انجمنهای مدنی که شاید اونها بتونن تا حدی این فضا رو تغییر بدن.
ایشون اشاره داشتن به این که بدترین افراط‌ها نگفتن واقعیت‌ها به مردمه. به اعتقاد شما در طول چند ماهی که از دولت آقای روحانی گذشته چقدر خود ایشون تونسته این نکته رو محقق بکنه؟ آیا واقعا ایشون تونسته که همه واقعیت‌های موجود رو به مردم بگه؟
خب اگر کلی و مطلق نگاه نکنیم و مقایسه بکنیم این دولت رو با دولت قبلی، تا حدی بله. اون انتقاد عمده‌ای که اصولگراها و البته بیشتر تندروها به این دولت کردند که در واقع در بعضی موارد افراطی عمل کرده، به خاطر اینی که این دولت تا الان برخلاف دولت قبلی بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی رو حداقل مطرح کرده و یا حتی واقعیت‌های فرهنگی رو. بنابراین به نظر میاد اگرچه خب به هر حال ساختار دولت هنوز به طور جدی در ایران انتقاد پذیر نیست، ولی به نسبت دولت قبلی هم واقعیت‌های بیشتری از فضای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور داره گفته میشه. هم به نظر من دولت نشون داده که تا حدی پذیرای انتقاد هست. نمونش هم اون عذرخواهی صریح آقای روحانی بود در اون مصاحبه تلویزیونیش که بیشتر از اون مسئله مصاحبه به کلیت نوع واکنش دولت به مسئله مثلا توزیع سبدهای کالای ضروری برگشت.
آقای رمضان پور، آقای روحانی اشاره داشتن به اینکه دولت ایشون نقد پذیر هستن و گفتن بیشتری انتقادات هم داره از رئیس جمهور و دولت ایشون داره صورت میگیره. در مقابل ما میبینیم که منتقدین دولت همین دولت رو متهم میکنن که تحمل نقد رو نداره، تحمل مخالف رو نداره. آیا این دو با هم قابل جمع هستن اصلا؟
من فکر میکنم که خب به هر حال این یک رقابت سیاسیه که دو طرف به هم اتهاماتی رو میزنن، ولی همونطور که اشاره کردم اگر مقایسه بکنیم نسبت به قبل، دولت انتقاد پذیر تر به نظر میاد شده، اگرچه بعضی از رفتارهای دولت مثلا تعطیل کردن یک نشریه اگرچه متعلق به جناهای تندروه با این سیاست کلی دولت که ادعا میکنه که انتقاد پذیرت نمیخوره و یا توجه نکردن به خواستهایی که از طرف فعالان مدنی و منتقدان به نقض حقوق بشر مطرح میشه. بنابراین رفتار دولت نوعی رفتار دوگانه است. در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی بعضی انتقادات رو میپذیره و در زمینه حتی ساختار سیاسی، ولی در مورد حوزه‌های فرهنگی، نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندان باید گفت که سیاست نشنیدن رو تا حد پیشی کرده و این سکوتش حمله بر انتقاد ناپذیری دولت رو.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و اما پیامک آرز از بجنورد نوشته، تبریک گفته اید رو، گفته درباره بودجه حوزه علمیه توضیح بدین. دوستی نوشته بعد از انقلاب مردم به 3 دسته تقسیم شدند: اشکانیان کسانی که پای منبر رفتند و اشک ریختند، سامانیان کسانی که اختلاس کردند و سر و سامان گرفتند، صفویان که ما هستیم و همیشه در صف نان و مرغ و برنج و سبد کالا هستیم. دوستی نوشته این نیروهایی که در تهران و کردستان مردم رو دستگیر میکنن و در زندانها میکشن باید برن لب مرز و مرزبانی کنن تا بدونن 1 کیلو آرد چند چوب نان میشود. سینا از شیراز به ما ابراز لطف کرده و نسبت به برنامه سفر به کویر که در رادیو فردا بود ساخته شد و پخش شد، جیرفت شمس دینی نوشته در طول حیات جمهوری اسلامی 2 تا رئیس جمهوری برای مستضعفین خدمت کردند، آقای رجایی و آقای احمدی نژاد. روحانیون طرفدار پولدارا هستند. اما در اینجا صبحانه با خبر به پایان میرسه، نه کاملا به پایان، بلکه گزارشی داریم از حوزه کتاب و نشر در سال 1392 از مهرداد قاسمفر. پیش از شنیدن این گزارش، من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
سال 1392 سال پرچرخش و پرپیچشی بود در حوزه کتاب و نشر. سالی بود پر از سیاست‌های متفاوت و متناقض و حرفایی که زده شد و گاه پس گرفته شد. امیدبخش بود، اما در عمل رد چندانی از خود ننهاد یا کمرنگ بود. با این حال سال بهتری بود برای اهل نشر و قلم و کتاب. دست کم امیدواری‌هایی ایجاد کرد. سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه نشر و کتاب در سال 1392 رو در دو هفته پیاپی در اسفند ماه بررسی کردیم با کارشناس این حوزه. برنامه‌ای که خواهید شنید اما اختصاص داره به مرور کلی آنچه که در حوزه ادبیات داستانی تولید و منتشر شد. گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو خواهید شنید با منتقد، نویسنده و کارشناس ادبیات داستانی در تهران، فتح‌الله بی‌نیاز. خیلی خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما که ویژه مروری هست بر آنچه که بر حوزه ادبیات داستانی در سال 1392 گذشته. کلن چجور بوده؟ سال موفقی رو شما ارزیابی میکنید یا خیر؟
تقریبا میشه گفت مثل سال گذشته بوده، منتها با این تفاوت که امسال بیشتر گرایش نویسندگان به سمت روایت تاریخ مدارانه بود و همینطور داستانهای اجتماعی، یعنی محور داستانها اساسا این دوتا رو کرد بوده. حالا تاریخ که عرض میکنم بیشتر از مشروطه تا کنون بوده و حالا رخدادهای تاریخی بوده، به علاوه فرض کنید خود کنش‌های مردم در برابر این رویدادهای تاریخی. در عرصه اجتماعی هم بیشتر روی وضعیت معیشتی، زندگی خانوادگی و بخصوص موضوع زنها تکه شده.
برای شما قابل قبول بود آثاری که منتشر شد در سالی که پشت سر گذاشتیم یا آثار از متوسط به پایین بودن در ارزیابی شما؟
ایدئال که نمیشه گفت بودن، ولی در حد متوسط بودن حقیقتشو بخواید. یعنی مثلا برام مثال داستان تاریخی نوشته، به اصطلاح ادبیات به مثابه تاریخ اومده، ولی اینقدر بازی زبانی و بازی با فرم اتفاق افتاده توی روایت که میشه گفت خیلی جاها داستان در پس این دوتا بازی قرار گرفته. ضعف دیالوگرام باید البته بهش اضافه کرد، تا یک پیشرفتی که در این عرصه داستان نویسی میشه سال گذشته دید اینه که از اون اشباع تکنیک که خاطرتون هست، مثلا پشت سر هم زمان گسستی و پارودی و نمیدونم کولاژ و مغالطه و اینا می آوردن تو روایت و قصه گم می شد، تا حد زیادی کاسته شده.
آمینس، فکر می کنید علتش چی هست که سطح این نوع بازی های زبانی یا رفتارهای فرمیک با داستان کمتر به سمتش رفتن نویسندگانی که در سال گذشته آثارشون رو منتشر کردن؟
ما داستان های زیادی در همین امسال 50 تا رمان و توی 25 تا مجموعه داستان تعداد زیادی داستان داریم که اصلا تاریخی هست، منتها در هر دو ژانر رمان و داستان کوتاه عرض کردم بازی زبانی و بازی با فرم از یک طرف و از طرف دیگه در بعضی دیگه از این داستان ها نوعی ساده نویسی و استفاده از کلیشه ها دیده میشه. این دوتا به اصطلاح نقطه ضعف رو من در این رمان ها و داستان های کوتاه دیدم.
آنچه که در حوزه ادبیات داستانی در سال گذشته تولید شده بیشتر در حوزه رمان بوده یا داستان کوتاه؟
حدود 50 تا رمان منتشر شد، 25-6 تا مجموعه داستان ایران منتشر شده که میشه گفت در حوزه ادبیات جدی هست.
این 50 تا رمانی که میفرمایید نویسندگانش اغلب نویسندگان جوان و تازه کارترن یا نویسندگان مسنتر؟
نه اساسا جوانن، یعنی زیر مثلا 40 سالن.
خب برداشت شما از این که این میل به انتشار رمان در بین نویسندگان جوان اینقدر بالا بوده، برداشت شما چی هست؟
عرض کنم سالهای سال خب بسیاری از افراد اهم از نویسنده، منتقد، شاعر و کتابخونهای حرفه‌ای اینا همه نظرشون این بود که در جهان رمان بیشتر مطرح هست تا داستان کوتاه، در حالی که حقیقتش این بود که ما در عرصه داستان کوتاه، من در مقالات متعددی نوشتم، ایران میشه گفت داستان کوتاهش در مجموع در سطح جهانه، در مجموع عرض میکنم، و همین حرف که رمان مطرح هست و نه داستان کوتاه خیلی ها را کشون به طرف رمان و عده‌ای از داستان کوتاه فاصله گرفتن، و به همین دلیل هم هست که خدمتتون بگم همین رشدی که فرض کنی به طور نسبی در رمان ما شاهد هستیم در داستان کوتاه نیستیم. داستان کوتاه سال 92 به اعتقاد خود من تنزل کرده نسبت به سال 90 و 89.
از نظر کیفی یا کمی آیه بینیاس؟
بله از نظر کیفی، یعنی داستان‌ها متأسفانه به شکل خیلی افراطی امر تصادف توشون هست، بازی زبانی توشون هست، دیالوگ های بسیار طولانی در یک داستان کوتاه و بازی فرمیک که اصلا قصه را به اصطلاح از چشم خواننده حتی حرفه‌ای دور میکنن، ولی در رمان در مجموع میشه گفت موفق تر عمل شده، منتها نه فرض کنیم بهتر از سال 91 یا 90، در همون سطحه. متاسفانه نقد جامع و متقن و مستدلی هم روی این آثار نوشته نشده.
به جز مسئله ممیزی که اغلب نویسندگان در همه سالها باش مسئله دارن، فکر میکنید در سال 92 بیشترین مسئله‌ای که رو در روی ادبیات داستانی ما بوده چه بوده؟
ببینید بزرگترین مشکل اینه که برای مطرح نکردن مسائل روز که بسیارم حاد و قابل لمس هستن اکثرا گریز زدن به گذشته. هیچ اشکال نداره گریز زده بشه، به شرطی که داستان خصلت نمادین پیدا بکنه، داستان از نظر معنایی بتونه یک باری را انتقال بده، القا بکنه به خواننده. منتها ما رمان تاریخیمون متاسفانه این خصلت رو پیدا نکرده. مسائلی که مطرح کرده زمانمندن، جهان شمول نیستن، مسائلی نیستن که هستی شناسانه باشن که در تمام طول زندگی بشه مصداقی براشون پیدا کرد.
خب اصلا وضعیت ترجمه ادبیات داستانی در سالی که گذشت چطور بود؟
ببینید باز اتفاقی که سال 91 و 90 و قبل از اون افتاد و شما در جریانید، بازم اتفاق افتاد، یعنی یک سری از کتابای قبلا ترجمه شده دوباره ترجمه شدن که حتی عمر بعضی هاشون به 10 سالم نمیرسه و من نمیدونم واقعا چرا، ولی کتابای خوبی ترجمه شد در مجموع، مثلا بخواید رو هم حساب بکنید چیزی حدود 80 تا رمان و مجموع داستان خوب و متوسط متمایل به خوب ترجمه شده.
شما اگر بخواید بین این آثاری که الان گفتید به مخاطبان این برنامه چند تاش رو توصیه بکنید که بین اینها شنوندگان ما در این ایام تعطیلات پیش رو از اونها استفاده بکنن و اینها رو مطالعه بکنن، چه آثاری رو شما پیشنهاد میکنید آقای بینیاس؟
بله، یکی وقتی بزرگ بودیم آن تیلر،
اگه ممکنه مترجمشون هم بگید،
این شیهان بهمنی هست. یکی دیگه از مزرعه هست، نوشته جان آپدایک هست که آقای سهیل سومی ترجمه کرده. یکی سرگیجه از نویسنده فرانسوی اینو نوشته، به اسم منگی هم ترجمه شده، هم خانم موگر رازانی ترجمه کرده هم آقای اصغر نوری، اثر جوئل اگلو. یکی به راجیای روی نیل هست از نجیب محفوظ با ترجمه رضا آمیری. جزیره زیر دریا هست که کار بسیار بسیار خوبیه در عرصه بردهداری که خانم زهرا روحانی ترجمه کرد،
کار ایزابلا لنده است این کار.
بله
مجموع داستان فلانی اوکانر هست که خانم آذر عالی‌پور خیلی خوب ترجمه کرد. 25 داستان از 31 داستان شو ترجمه کرد. دختر سیاه دختر سفید جویس کارول اوتس بود که باز داستان خیلی خوبی داره. یکی از کتابایی که واقعا به نظر من باید خوندش. بعد قایق‌های از آتش یه مجموع داستان از نویسندگان آمریکایی لاتین که اینا همه زیر 40 سالن و اینا اومدن پست پست نوشتن پست پست بوم، یعنی که حتی دیگه با فوئنتس و یوسا و مارکز و مثلا آستوریاس هم کاری نداشتن. ترکیب عجیب و غریبی از ژانرها سبکها و مکتبها را به کار بردن و داستانهای خیلی خیلی نوعی ارائه دادن و واقعا یکی از بهترین مجموع داستانهایی که سال قبل از آمریکای لاتین در اومد. اینا کتابایی هستند که به نظر من خوندنشون بد نیست در ایام تعطیل.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد، نویسنده و کارشناس ادبیات داستانی در تهران بود که با او مروری داشتیم بر آنچه که در سال 92 در حوزه ادبیات داستانی و ترجمه در ایران رفت. من مهرداد قاسم‌فر هستم و ضمن تبریک سال نو، سالی آرام و سرشار از لذت کتابخوانی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.